بکنه به عنوان یک گزاره خبری که بگه حکم خدا این است.
بله.
این چه تفاوتی داره به این که بخواد مرجع مردم باشه؟ چون مرجع تقلید فقط این نیستش که حالا فتاواش رو تو رساله و در دسترس عموم قرار بده، اون مسئولیت هایی داره، مثل این که وجوهات شرعی رو باید جمع آوری کنه، بعد در جهت تعیین شده هزینه کنه. تو بحث تئوری ولایت فقیه اونجا گفته می شود که فقهای واجد شرایط ولایت دارند. در یک حوزه ولایت بر امور حسبی رو که دیگه در یک نگرش حداقلی همه میپذیرن، یعنی بعضی از امور به زمین مانده رو که خداوند به ترک آن راضی نیست باید انجام بدن. این نوع مسئولیت های اجتماعی تأکید میکنم مرجعیت تقلید صرفا یک منصب علمی نیست که اگر بود مرد بودن و زن بودن تغییر تأثیری در مسئله نداشت. مرجع تقلید قراره یک سری وظائفی را بر عهده بگیره که این وظائف مقتضی ورود در جامعه، درگیر شدن با بعضی مسائل، گردآوری وجوهات شرعیه مثل خمس و زکات، هزینه کردن آن یا نظارت بر هزینه کردن آن. اینا یک سری مسئولیت هایی است که عملا با همون بحث مدیریت اجتماعی که قبلا صحبتش رو داشتیم گره خورده.
بله.
مگر اینکه شما بیاید بگید که مثلا فرض کنید که او بشه مرجع تقلید فقط زنان، که این که معنی پیدا نمی‌کنه بگی مرجع تقلید زنان باشه، اون وقت وجوهات شرعی رو گردآوری کرده تو هزینه‌اش هم فقط برای این، منطقی به نظر نمی‌رسه.
سوالی باز اینجا پیش میاد اینه که باز یاران امام زمان، اونهایی که از خواهران هستن، اینها وظایفشون تو چه در واقع هیته‌ای انجام میشه؟ لذا خانم خواهرانی که مثلا بر فرض مثال مطرح کنیم که بتونن مرجع تقلید بشن، مگه نمیتونن ناظرهایی داشته باشن؟ الان مگر تمام مراجع تقلید ما خودشون عملا وارد مسائل اجرایی اینها میشن یا افرادی رو تعیین میکنن اونها اون مسائل اجرایی و نظارتی رو انجام میدن؟ من در عمل این چیزی که ما جوانها داریم میبینیم که اون در واقع حضور فیزیکی که باید مرجع داشته باشه به اون معنای واقعی نیست. حالا این چیزی که ما باش تو عرصه منظر عمومی مواجهیم اینه، حالا اگر غیر این هست اگه توضیح بدید ممنونم.
آیه دکتر هدایت، قبل از اینکه پاسخ بدم یه نکته من برداشت میکنم از کلام آقای رؤوف، این که حالا چون تو بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به حضور افرادی از خواهران در بین یاران امام زمان که در روایات ما به این نکته اشاره شده، ایشون یاور امام زمان بودن رو یک مقام صرفا ارزشی و معنوی نمیدونن که بگیم تفاوتی بین زن و مرد در این مراتب وجود نداره، که نه یار امام زمان بودن یک منصبی در نظر میگیریم براش که او قرار کاری انجام بده و به هر حال محدوده ای از مدیریت یا ولایت جامعه به عهده او گذاشته بشه. این ذهنیت رو همین توضیح بفرمایید که درسته یا نه.
ببینید، این که در میان یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف زن حضور داره که دلیل بر این نمیشه که تو حکومت مهدوی زن هر گونه نقشی را مثل مردان میپذیره. خب تو حکومت مهدوی، تو دولت مهدوی سمت‌های گوناگونی، نقش‌های گوناگونی زنان هم ایفای نقش می‌کنن، مثل همینی که الان تو کشور خودمون زن‌ها حضور دارن، ایفای نقش دارن، ولی یه جاهایی میگیم مردها نباید ورود پیدا کنن، این کار زنونه است، یه جایی میگیم که زن‌ها نباید ورود پیدا کنن، این کار مردونه است. ببینید، این شبهه از آنجا ناشی میشه که وقتی گفته می‌شود که این حوزه زن‌ها ورود پیدا نکنن، گویا نقصی بر زنها وارد شده. این طور نیست، در یه حوزه میگه مردها ورود پیدا نکنن. اگه کار زنانه است، حیثیت زن بودن توش دخالت داره، اونجا وقتی گفته میشود که این کار رو مردها نپذیرن، که بنا نیست که بگیم که نه مردها بس تواناییش ندارن، نه، ای بسا زن ورود پیدا کنه بهترم انجام بده.
بله.
ولی ممکنه لوازمی داشته باشه، پیامدهایی داشته باشه. من حالا موضع فقه ما رو، فتاوا رو دارم عرض میکنم، و الا شما ممکنه بگی که در یک حوزه کوچکتری، در یک قلمرو به تعریف شده ای، زن بیاد مسئولیت مرجع تقلید رو بپذیره. ولی خب این دیده نشده اینجوری. مرجع تقلید که میگی یعنی محل آمد و شد و مراجعات مردم، این که شما میفرمایید مرجع نظارت کنه، ولی مسئولیت که با اونه که.
بله.
این که نظارت بکنی بر مسئولیتی که واگذار کردی به یکی دیگه، این سلب مسئولیت از اون نمی کنه که. به هر حال اینایی که داریم عرض میکنیم بیشتر حکمت‌های مسئله هست دیگه، نمیخوام بگیم علت قضیه است.
بسیار
گفته شده، یعنی در تعلیل این قضیه من سابقا هم به خاطر دارم که این کتاب زن در آینه جلال و جمال جناب استاد آیت الله جوادی آملی رو معرفی کردیم تو بحث پرسش و پاسخ ها، این سوال هم مطرح بوده، یعنی چیز سوال جدیدی نیست.
بسیار
گفته میشود که حکمت قضیه اینه، منافاتی نداره که زن تو جامعه نقش داشته باشه، ولی متناسب با توانمندی خودش، متناسب با موقعیت های اجتماعی خودش، شرایط خودش ایفای نقش بکن.
سپاسگزارم، فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم، برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو ما هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کردیم. یکی از مواردی که تفاوت دیده میشه در مناسب دینی است که یکی از مهمترینش مرجعیت دینی است، اینکه زن بر اساس فتوایی که فقها دادند نمی‌تواند متصدی مرجعیت دینی شود، هرچند مقام علمی رو از جهت افتا شکی درش نیست که زن و مرد در این قضیه با هم برابر هستند. آیه دکتر هدایت میاد، سوالی که شاید پیش از این در واقع در بخش اول بحث باید بهش میپرداختیم این هست که اساساً مرجعیت مبناش چیست؟ چرا افراد باید از دیگری تقلید بکنند؟ اگر بر اساس آنچه که مشهور هست و خیلی ها گفت میگند مبنای تقلید رجوع جاهل به عالم هست، آیا در این جهت، یعنی یک دلیل عقلی در واقع برای بحث تقلید ارائه میکنن در مباحث اجتهاد و تقلید، این دلیل عقلی ظاهرا تخصیص به زن یا مرد نخورده؟ این رو توضیح بفرمایید که این دلیل رو تا چه حد میپذیرید، اساسا مبنای تقلید چیست و بعد اینکه چگونه میشه این شوهر جواب.
بله، نکته خوبی اشاره کردید، به اون مسئله قبلی هم رب پیدا میکنه، کمک میکنه اون باز بشه.
بفرمایید.
ببین، ملاحظه بفرمایید، ما عرض کردیم که مرجعیت علمی رو از مرجعیت دینی تفکیک کنیم.
بله.
به همین دلیله مبنای این که ما در مسائل شرعی به مراجع تقلید مراجعه بکنیم چیه؟ همون مبنای عقلی است که همه جا وجود داره، که اگه چیزی رو نمیدونی به اهلش مراجعه کن. و ما تو زندگی شخصی خودمون تو مسائل غیر دینی هم به این اصل پایبندیم دیگه.
بله.
من اگه خودروم ایراد پیدا بکنه به متخصصش مراجعه میکنم، بخوام ساختمانی احداث بکنم به مهندسش مراجعه میکنم، بعد از سایر موارد.
بله.
اگر تو مسائل اجتماعی و مشاغلی که الان مثال زدیم مراجعه به خبره یک مبنای عقلی داره، تو مسائل دینی که مراتب سخت‌تره که بهمت. این کسی بتونه از قرآن و از روایات حکم خدا را استنباط بکنه. من عرضم این است که اگر ما فقط در این خلاصه کنیم که برویم از کسی بپرسیم حکم خدا چیست، به نظر نمیاد که بگی مرد بودن دخالتی داره. اما اگر بر مرجع تقلید یک سری مسئولیت های اجتماعی قرار بگیرد و اون رو از شؤون ولایت بدانیم چه؟ که الان مرجع تقلید در ادبیات دینی ما اینه دیگه.
بله.
دقت بفرمایید، اگر صرفاً مراجعه به کارشناس دین و این که به نظر شما تو این مسئله حکم خدا چیست، چه تفاوتی بین زن و مرد وجود داره؟ اگه کسی به مقام افتا برسه، به مقام فقاهت برسه، ما فقاهت رو الان حرف نمیزنیم، ما اجتهاد صحبت نمیکنیم. یعنی اگه کسی از من بپرسه که آیا زن میتونه مجتهد بشه، میگیم آری. میتونه فقیه باشه، میگیم آری. ولی الان داریم میگیم میتونه مرجع تقلید باشه، توضیح دادیم مرجع تقلید یک مسئولیتی است فراتر از مرجعیت علمی. او قراره بعضی از شؤون ولایت رو بر دوش بگیره. قبلا هم بحث کردیم که ولایت ماهیتاً جز مناسب اجتماعیه. در برنامه گذشته اون آیه رو تلاوت کردیم که خدای متعال میفرماید که ما هر هیچ پیامبری وحی کرده این بر کس مردانی الا رجالن، تعبیر رجال داره، رجالن نوحی الیهم، از اون استفاده کردم بزرگان که چون بازم تأکید میکنم بی وقتی میگیم آیا به زن وحی میرسد، میگیم بله زن میتونه به صلاح مقامی برسه که وحی دریافت کنه، اما آیا زن میتواند امام باشد؟ امامت رو به معنای مرجعیت دینی و سیاسی، ریاست عامه در امور دینی و دنیایی معنی کردن دیگه.
بله.
اونجا چون یک مسئله علمی محض نیست، اونجا اومدن مرد بودن را دخیل دونستن. بنابراین این که شما فرمودید که عقل تخصیص بردار نیست، تو مرجعیت علمی حق با شماست، تو رسیدن به فقاهت حق با شماست، ولی در مورد این که او قرار است مسئولیت‌هایی را غیر از پاسخگویی به سوالات شرعی بر عهده بگیره، چه مشکلی داره یه خانمی بشینه یه جایی بیاد احکام شرعی بگه، حتی برای مرد بگه؟ همه الان هم دارن خیلی آدم تدریس میکنن دیگه. بنابراین مرجع تقلید رو اینجوری در نظر نگیریم که این قرار احکامش رو بنویسه دیگران بخونن، چه کار داره بره پیشش، یا بیاد اصلا شریعت رو تدریس کنه، آموزش بده، چه معنی وجود داره؟ اما اینجوری نگاه کنه، این قراره در کنار بیان احکام شرع یک سری مسئولیت‌های شرعی رو بر عهده بگیره. این بله. مسئولیت جنسیت توش دخالت داره، یعنی اون آزادی عملی که باید داشته باشه زنان ندارن.
آیه
جهتش اینه.
ببینید ما تو بحث‌های مدیریت سوالی دارن دوستان، ما تو بحث‌های مدیریت و بحث‌های قضاوت هم مشابه این جور استدلال‌ها رو داشتیم. همونجا هم این سوال میتونست مطرح بشه که چه اشکالی داره یه خانومی متخصص مسائل حقوقیه میاد یه، یا آره از مدیریت من مثال بزنم، متخصص رشته مدیریت هست، نکاتی رو در باب مدیریت مطرح میکنه، دیدگاه‌های او در باب مدیریت مورد استناد یک مردی قرار میگیره که در رأس یک نهادی قرار گرفته، میخواد مدیریت بکنه، حتی در حد رئیس جمهور که دیگه عالی‌ترین مقام مدیریتی کشور هست، داره به دیدگاه مدیریتی یک زن استناد میکنه، همونی که داره اجرا میکنه یک مرد. ما این بحث عجیبی نیست، ما در بحث مرجع تقلید هم اول انقلاب ذهنیت عمومی این بود که مرجع تقلید و ولی فقیه یک معنا بیشتر ندارند، به همین دلیل هم ولی فقیه شرطش مرجع تقلید بودن لحاظ شده بود در قانون اساسی. بعدها به این نتیجه رسیدن که نه خیر این گونه نیست و در بازنگری قانون اساسی این قضیه از هم تفکیک شد، یعنی لزومی نداره که ولی فقیه الزاما مرجع تقلید باشه و در عالم خارج هم همه مراجع تقلید ولی فقیه نیستند. من میخوام بگم که چه اشکالی داره که این دوتا رو، دوتا حیثیت رو از هم تفکیک بکنیم. یک زن میتواند مرجع دینی بشود به این معنا که دیدگاه های او مورد تقلید دیگران قرار بگیرد، اما اون قسمتی که قرار کار حکم در واقع وارد منصب حکم میخواد بشه و منصب ولایت میخواد بشه، اونجا دیگه بگیم که یعنی چی؟ آیا میشه این تفکیک کرد؟
عرض کردم من به همین دلیل تفکیک کردم بین این دو. به همین دلیل
خب این مثالی که شما زدید که خانومی بشینه دیدگاه دینیشو برای دیگران بگه، اون حالت تدریس داره،
یا ولی دیگران بیان دیدگاه نظر او رو بگیرن اجرا کنن،
بگیرن اجرا بکنن، یعنی بر وجه تقلید نه بر وجه استفاده علمی.
من دقیقاً همین رو تفکیک کردم دیگه، این که یک خانومی مرجعی باشد برای دیگران که دیگران نظرات فقهی او را عمل کنن، فقط همین.
بله.
این دلیلی به نظر نمیرسه که بگیم که حتما باید مرد باشه. اما اگه مرجعیت رو در ادبیاتی که فقهی که ما الان داریم که مرجع تقلید مرجع مردم است برای گشودن و گره، گشودن گره های اجتماعی،
بله،
تصدی بعضی مسئولیت های اجتماعی، بر عهده گرفتن نقشا، این معنا از مرجع تقلید
که ولایت هم درش لحاظ شده،
این معنا درش. این نکته خوب اشاره کردید. ببینید ما اینکه خانم بخواد کارشناس قضایی بشه مانعی نداره،
با.
اما اگه بخواد قاضی بشه، داور باشه، اونجاست که آقایون توش حرف دارن، یعنی این دوتا شأن رو از هم جدا کردن. من فکر میکنم این سوال از این منظر دیده شده که مرجعیت تقلید را یک منصب علمی دیدیم. اگه باشه واقعا من خودم به نظرم دلیل نمیرسه که بگیم مرد بودن شرطه، بگیم ایشون تلاش علمی کنه، حکم خدا رو استنباط کنه، در یک مجموعه ای اعلام کنه، دیگران عمل کنه، در همین حد.
شنوندگان گرامی، همچنان با آدم و حوا در خدمت شما خواهیم بود، این گفتگو ادامه خواهد داشت.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. کارشناس محترم جناب دکتر فرج الله هدایتی درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد برای ما صحبت می‌کنند. آیه دکتر، سوالی مطرح شد در باب مرجعیت دینی و اینکه بر اساس فتوای فقها مرجع دینی نمیتونه زن باشه. خب توضیحاتی هم در این باره دادید که حالا این مرجع دینی چرا، چون شأن ولایت و اموراتی که بر عهده مرجع تقلید هست این مناسبی است که از عهده زن ساخته نیست بر اساس ادله‌ای که در جای خودش گفته شده. اما یه سوالی که ممکنه اون یک شبهه مطرح بشه اینه که شما میفرمایید فقها این گونه فتوا دادن، این فقهایی که این فتوا رو دادن خودشون مرد هستن، این مشکلی از جهت علمی نداره که برای خود آقایون نشستن فتوا دادن که خانم‌ها نمیتونن این منصب رو تصدی بکنن؟
ببینید، من اجازه بدید از یه زاویه دیگه به این بحث بپردازم.
بفهم.
ما توی مباحث خانواده اونجا میگیم که مادر بر فرزندش ولایت نداره، ولایت بر فرزند برای پدره تو محیط کوچیک خانواده.
بله.
یعنی قرار زن یک نفر را اداره کنه. الان داریم از مرجع تقلیدی حرف میزنیم که نه یک تن بلکه امور جمعی را قرار اداره کنه. تو مباحث گذشته باز بحث کردیم که چرا مادر ولایت ندارد. توضیح دادیم که چون ولایت یک مسئولیت است نه یک حق، به تعبیر غربی ها رایت نیست، امتیاز نیست. اونجا میگیم که پدر باید فرزندش را و امور مالی و غیر مالیش را اداره کنه، بر مبنای مصالح او اداره کنه، اگر خیانت بکنه ضامنه و خود او هم نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کنه بگه من این وظیفه رو نمیخوام، چون وظیفه است دیگه.
بله.
ببینید، اگه ما مرجعیت تقلید را یک امتیاز بدانیم مسیر بحث کاملا عوض میشه. اما اگر کسی خود را اعلم بداند باید در معرض تقلید قرار بگیره دیگه.
بله.
درسته؟ باید این کارو بکنه دیگه، چون قرار شد وظیفه باشه دیگه،
مسئولیتی است بر عهده او.
وقتی دیگران گفتن به نظر ما تو اعلمی و اومدن پیش او از او تقلید کردن، امورات دینی خود را به او سپردن، او میتونه بگه که نه، من وقتشو ندارم، مسئولیت‌های همسری من اجازه نمیده، وظایف مادری من بر زمین مونده. ببینیم، موضوع اینجوری نگاه نکنیم، موضوع فراتر از این است که مسئله را یک حق بدانیم و بگیم این حق چرا مردها داده شده به زنها داده نشده پس ستمه. نه، این اساساً از سنخ سلب حق نیست، این از نوع معافیت از یک مسئولیته.
فهمت.
اینجوری نگاه بکنیم، به جای اینکه موضوع رو از نوع تضییع حق زن ببینیم، برداشتن یه بار سنگین از دوش زن، یعنی زن با معاف شناخته شدن از این مسئولیت اجتماعی یه فراغت خاطری پیدا میکنه که به وظایف دیگرش راحت تر بپردازه. اینجوری به موضوع نگاه بکنیم ببینید خیلی واضحه. وقتی چون اگه قرار باشه بگیم که زن چرا نمیتونه مرجع تقلید باشه، این سوال که باید در مورد ولایت مادر بر فرزند به طور شدیدتر مطرح باشه، که چون اونجا قراره یکی دو نفر رو اداره کنه. ولی ما الان داریم از یک جامعه حرف میزنیم. حالا اومد و به تشخیص اکثریت مردم یک جامعه، یک زنی به لحاظ فقهی اعلمی از مراجع در حالت فرض، اینجا خود او میتونه بگه که من اصلا قبول ندارم، وزیر باری مسئولیت نمیرم. پدر میتواند مسئولیت ولایت فرزند را از خودش اسقاط کنه؟
نه خیر.
اگر حق باشه میتونه بگه خب از حقم گذشتم. ولی چون وظیفه هست، وظیفه یک اقتضائات دیگری داره. من تلقیم اینه که عزیزانی که این سوال رو مطرح میکنن، نگاهشون به این مسئله نگاه حق محوریه که چرا این حق به مردها داده شده به زنها داده نشده. ولی چون اینو قبلا مفصل بحث کردیم، اون گونه شناسی حقوق و مسئولیت ها گفتیم، بعضیش معافیت حقوقی، بعضیش محرومیت حقوقی قبلا داشتیم، این در دسته محرومیت قرار نگیره تا سوال پر رنگ بشه، این در دسته معافیت ها قرار بگیره. اون وقت اتفاقا به عکس باید بپرسی چرا این بار رو دوش مردها گذاشتی؟ چرا زنها از این مسئولیت معاف شناخته شدن؟
بله. سپاسگزارم. خانم سفار هرندی سوالی دارن، بشنویم سوالتون رو.
خواستم ببینم الان با توجه به این توضیحاتی که شما فرمودین، این یه بار مسئولیتیه که از رودوش زنا برداشته شده، پس ممکنه توی وضعیتی یه زمانی با شرایط جوری بشه که بر اساس همین توضیحی که فرمودین یه زنی اعلم شناخته بشه، یعنی با ویژگی های زن منافاتی نداره، منتها در حالی که توی قضاوت ما مثلا میگیم یه زن ممکنه به خاطر مثلا غلبه داشتن عاطفش بر عقلش مثلا نتونه قضاوت کنه، یعنی اینا با هم فرق داره مقوله هاش. این توی مرجعیت رو ممکنه بتونیم فرض بکنیم که یه زن بتونه مرجعیت رو به عهده بگیره، ولی تو قضاوت اینجوری نیست.
اگه درست فهمیده باشم پاسخ سوالتون رو من قبلا دادم، آیا زن میتواند این مسئولیت رو بر عهده بگیره؟ منظورت اینه اگه خودش بخواد چه؟
نه، یعنی مثلا
اگر علم باشه،
بله همین علم باشه،
اگر در شرایطی در بین همه کسانی که صاحب فتوا هستن یک زن علم شناخته بشه وضعیت تکلیف چیست؟
عرض کردم دیگه، وقتی عرض کردم یک سری محظورهای اجتماعی داره،
بله،
و نظر به همون محظورها این مسئولیت از دوشش برداشته شده، حرف اینه که آیا میتونه، عرض کردم مرجع تقلید محض مانعی نداره، این که مرجعی باشه برای اینکه مردم بگن که دین خدا حکم خدا چیه، اینجا
مرجعیت علمی،
مرجعیت علمی. ببینید من تأکید دارم بین این دو تا معنا تفکیک بشه، مرجعیت علمی مانعی نداره، فقاهت اتفاقا خیلی هم عالیه،
بله،
زنی مجتهد شه، زنی فقیه شه، ولی حرف ما الان سر مرجع دینی بودن به معنای مرجع علمی نیست،
بله،
حرف ما ایفای نقش‌های اجتماعی و بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی است که خداوند برای اداره امور مؤمنان این مسئولیت گذاشته روی دوش علماشون،
بله،
درسته؟ این مسئولیت دوش علما قرار گرفته، علما برای اینکه مسئولیت انجام بدن حیثیت مرد بودن. دقیقا شما فرض کنید، فرض کنید که ما از بین مراجع تقلید قرار یک تن رو به عنوان به حاکمیت ولایت فقیه به معنایی که الان تو حقوق اساسی از شرط میزنیم، اونجا چی؟ چرا اونجا مرد بودن شرط شده؟ به دلیل اینکه این مستلزم ورود به بعضی مسائل اجتماعی دیگه،
بله.
در گذشته های دور وقتی جنگی در می گرفت پیامبر پیشا پیش لشکر شمشیر می زده. چرا؟ چون ما الان داریم اینا رو تفکیک می کنیم. اگه واقعا این تفکیک صورت بگیره، بگی مرجع تقلید به معنای اداره امور اجتماعی مرد، ولی مرجع تقلید به معنای پاسخگویی به نیازهای دینی مردم زن و مرد نداره، بلی این حرفی نیست، محضوری نداره.
آیه دکتر از شما سپاسگزارم، فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
آدم و حوا، کاری از رادیو معارف.
آدم و حوا
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره مناسب دینی گفتگو می‌کردیم که چه تفاوت‌های حقوقی وجود داره بین زن و مرد در این باره. خانم کریمی سوالی دارید بفرمایید.
از حاج آقا این سوالو داشتم که پس کسی که به درجه فقاهت برسه، خانمی که به این درجه رسیده، دیگه نیازی نداره تقلید کنه از مراجع دیگه، یعنی خودش میتونه احکام خدا رو به دست بیاره و صرفا اگر که اگر اینجوری متوجه شدم مرجعیت رو ازش سلب میکنه به خاطر همون مسائل اجتماعیه، و الا در زمینه مسائل دینی به خاطر اینکه به اون درجه رسیده بدون نیاز به مراجع دیگه خودش صرفا میتونه احکام رو به دست بیاره و از کس دیگه تقلید نکنه. درسته؟
دقیقا با اون مبنایی که برای تقلید ما برشمردیم من هماهنگه.
درسته،
هماهنگه، یعنی خانومی به صلاحیت علمی رسیده که خودش میتونه تشخیص بده حکم خدا تو این قضیه چیه. حالا منطقی که بگیم تو که استنباطت این است که حکم خدا اینه، بری از کسی تقلید میکنی بکنی که فتوای او با استنباط تو متفاوته، این که با اصل رجوع به عالم همخوانی نداره.
بسیار.
این مؤید همون نکته است که عرض کردم که غیر از اینه که من به صلاحیت علمی خودم عمل کنم، اینکه دیگران به من مراجعه بکنن، اونم نه تو بحثای علمی محض.
سپاسگزارم. آیه دکتر هدایت میاد در این بحث فکر میکنم یه زاویه دیگری هم باید بهش توجه بشه و اون زاویه حقوقی بحث است. ما در سیستم تقنینیمون رو داریم که کسانی که قانون گذاری میکنند مستند میکنند قوانین رو یا استفاده میکنن از فتوای مراجع تقلید یا مجتهدین، حالا چه در سطح مجلس، چه در سطح شورای نگهبان، چه در بخشای دیگر. در بحث قضا هم این رو داریم که قاضی میتونه استناد بکنه به فتوای، برای صدور حکم استناد بکنه به فتوای یکی از مراجع تقلید. در جایی که مخصوصا در جایی که خلأ قانونی وجود داره این کارو قضات انجام میدن. نمونه های زیادی هم وجود داره در محاکم قضایی که حتما مطلع هستید. اگر قاضی بخواد استناد بکنه، آیا میتونه به فتوای یک زن استناد بکنه از جهت حقوقی دارم عرض میکنم یا نه؟ و همچنین در مباحث قانون گذاری، مثلا میخوان قانون تصویب بکنن که تو این حوزه مراجع تقلید شیعه اختلاف نظر دارن، آیا میتونه مبنای این قانون فتوای یک زن قرار بگیره یا نه؟
معلومه که میتونه. ببینید اینجا زن قرار است به عنوان یک کارشناس نظر او ملاک عمل باشه. اصل 167 قانون اساسی میگه که قضات محاکم باید در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم قانون را مبنای داوری قرار بدن و مبنای صدور حکم. اگر قانون ساکت بود یا احیانا با تعارض قوانین برخورد کرد به منابع و فتاوی معتبر. خب حالا مثلا اگر گشتن و دیدن که در این میان یک فتوای معتبری وجود داره که صادر کنندش زنه، یا مجلس شورای اسلامی در انتخاب فتوای مبنای قانون بره بگرده ببین از میان فتاوایی که وجود داره یه فتوایی که صادر کنندش یک خانمه ولی قابلیت اجرایی بهتری داره، چه منعی وجود داره؟
بله.
ما اینایی که این بحثی که داریم الان می‌کنیم داریم انجام میدیم، روایتی که به اون استناد کنیم که صراحتاً گفته باشه مرجع تقلید زن نمیتواند باشد که وجود نداره. این استنباطی است از فقه اسلامی که چون مرجعیت تقلید به اون معنایی که عرض کردیم، مرجع تقلید این کلمه معنایی که به ذهن میاره یعنی کسی نشسته و فتواش رو صادر کرد و دیگران به فتوا عمل کردن تموم شد رفت. ولی ما تعریف کردیم مرجع تقلید یعنی کسی که قرار علاوه بر تأمین نیازهای علمی امورات اجتماعی مردم رو هم اداره کنه.
بله.
این نگاه اگر به مسئله داده باشه با اون موضوعی که شما گفتید دو تو شأن متفاوته.
درسته.
اونجا زن به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک صاحب نظر تو مسائل شرعی هیچ منعی وجود نداره. اما تو بحث مرجعیت تقلید فراتر از مسئله کارشناسه، پس دو تا حوزه شد. بنابراین هیچ مانعی وجود نداره، محظوری وجود نداره که زن به لحاظ علمی ایفای نقش کنه. اما عرض کردم مرجعیت تقلید را مرجعیت علمی تلقی نکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر هدایت نیا. همچنین تشکر میکنم از مهمانان گرامی حاضر در استودیو، سرکار خانم سفار هرندی، خانم کریمی و برادر گرامی اون آقای رؤوف. فرصت برنامه آدم و حوا به پایان رسید. در برنامه امروز در ادامه بحث درباره مصادیقی که از جهت حقوقی تفاوت میان زن و مرد دیده میشه وارد بحث درباره مناسب دینی شدیم. البته درباره امامت جماعت و امامت جمعه فرصت نشد بحث بکنیم، در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. در برنامه امروز درباره مرجعیت دینی بحث کردیم و این نکته به بحث گذاشته شد که چرا مرجع دینی نمیتونه زن باشه، یا به تعبیر دیگه چرا زنها مسئولیت مرجعیت دینی رو نمیتونن به عهده بگیرن. نکته بسیار مهمی که در این باره گفته شد این بود که مرجعیت دینی صرفا یک مقام علمی نیست، چرا که مقام علمی به معنای افتا و اجتهاد و فقیه بودن اختصاصی به مردها نداره و خانمها هم میتونند در این عرصه فعالیت بکنند. اما مرجعیت دینی دو جنبه داره، علاوه بر منصب علمی و جنبه علمی درباره مسائل اجتماعی مسئولیت هایی بر عهده مرجع دینی گذاشته میشه که وارد حوزه ولایت میشه و از این جهت هست که مسئولیت مرجعیت دینی بر عهده زنها گذاشته نشده. از همراهی شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر که با برنامه آدم و حوا در خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یارتان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 15:30 و ما از پخش شبکه رادیو معارف در خدمتتون هستیم. پنجشنبه 26 تیر ماه هست. دوستان عزیز و ارجمند، تا لحظاتی دیگر زلال تاریخ رو خواهید شنید، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. ساعت 16 هم برنامه و اما فردا تقدیمتون خواهد شد با موضوع معاد و معاد شناسی. 16:30 دقیقه هم یار مهربان رو خواهید شنید. یادمون نره در بعد از ظهر پنجشنبه حتما یادی از رفتگانمون بکنیم، به ویژه رفتگانی که به علت کرونا از دست دادیم. درود و رحمت خدا.